سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى التابعين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبحث رسید به وجه انحصار مقصود علم المعانی در هشت باب. ایشون مقدمتان گفت الکلام اما خبر و انشاء، بعد به تبعش وارد بحث خبر و انشاء شد. با خبر اونجایی که اگر ما به ازای نسبت کلامیهی که در کلام داریم یه نسبت ثبوتیه و نسبت خارجیه هم داشته باشیم، حالا گاهی وقتا تطابق میکنه این نسبت کلامیه با نسبت ثبوتیه و خارجیه، گاهی وقتا تطابق نمیکنه و بحث صدقیت میشه که سیعتی. مهم اینه که امکان لنسبتهی خارجون، اگر نسبت کلامیه یک نسبت ثبوتیه و خارجیه هم دارد، نسبت کلامیه یک نسبت خارجیه هم دارد که ازش حکایت بکنه، خب این میشه چی؟ این میشه خبر. بحث رسید به و الاف انشاءون. اگر این گونه نباشد که گفتیم، این گونه نباشد یعنی اصلا کلا نسبت خارجیه ای نداشته باشد، اگر نسبت کلامی جوری باشد که نسبت خارجیه نداشته باشد بلکه موجد معنای نسبت، بلکه موجد یک نسبت خارجیه ای باشد، این میشه چی؟ فانشاء. حالا با تحقیق و ذالک شما مطالعه کردید چیز به ذهنتون رسید یا نه، اینو بگیریم اشکال باشه یا بگیم تثبیت مطلب باشه؟
اشکاله.
اشکاله به چه دلیل؟
یا
مثلا
ادامهش
میگه دیگه. چی میگه؟ اشکال میکنم؟ اگه گفته بود که اشکال میکنم نه گفتم. خب بهش میخوره ها. از همونهایی که بهش میخوره. و تحقیق و ذالک، حالا باز بخونیم ببینید چیز کسی به ذهنش رسیده چیزی؟ حالا باز میخونیم شما ببینید چیزی به ذهنتون خطور میکند یا نه. به هر جهت تحقیق و ذالک، توضیح مطالبی که دیروز عرض کردیم تطبیقش بود. و تحقیق و ذالک ان الکلام اما ان تکون نسبته به حیث تحصل من اللفظ و یکون اللفظ موجدا لها من غیر قصد الى کونهی دالن الى نسبت حاصلت فی الواقع بین شیئین که و هوبل انشا. این و هوبل میخوره به اون الکلام اما ان تکون اینجوریه که کلام در این صورت هوبل انشا. چه جوریه؟ میگه نسبت اون کلام کی نسبت او مراد نسبت خارجیه است به ان تکون نسبت او. حالا الان قشنگ مشخص هم به میگه نسبتش یه جوریه که از لفظ حاصل میشود، نسبت کلامیه که از لفظ حاصل نمیشه، اون هست تو کلامه، اون نسبت سلام علیکم خارجی یا ثبوتی هر چی اسمش میخوای بزنی. خب پس کلام یا اینجوریه که نسبت خارجیش تحصل اون لفظ از لفظ تازه حاصل میشه، یعنی لفظ موجد اون نسبت خارجی است من غیر قصد متکلم. اصلا قصد نمی کند که این کلام دلالت کند. ای ها کیم، این همون خبر دیگه. خبر اینجوریه، خبر اینجوریه که دالن علا نسبتن حاصلتن فلواقع بین شیئین. خبر داره دلالت می کند بر مثلا جا زیدون، دلالت می کند بر مجیء زیدی که در واقع حاصل هست، حالا یا حاصل خواهد شد کار نداریم به ماضی و مضا استقبالش، نسبتن حاصلتن فلواقع بینش بین دوتا شیئ. در انشاء متکلم چنین قصدی نمی کند. توجه کنید این من غیر قصد همون حرفی مثلا که میخواد بگه فرق بین خبر و انشاء به لحاظ و اعتباره. متکلم قصد اینو نمی کنه. ممکنه مثلا این طلب ضرب، طلب ضربی در ذهن من هست، یه وقت میام میگم اطلبو که حاکیه از این معناست، این میشه نسبت خارجی اطلبو. یه وقت میام میگم اذره، اذره اینجوری نیستش که دالن حاکیان انهازه نسبت موجودت فل خارج شال تو ذهن اینجا طلب زدم. من غیر قصد، من هیچ قصدی نه. اگه قصد حکایت کنم باید بگم اطلبو، اگه قصد انشاء ضرب کنم باید بگم اذره. به هر جهت من غیر قصد الی کونهی دالن الا نسبت نازم چه به حوال انشا. اگه کلام اینجوری باشه میشه انشا. او تکون نسبته به حیث و یقصد و ان لها نسبتا خارجیه، یا نسبت اون کلام جوریه که قصد شده است، این متکلم قصد کرده دیگه، قصد شده است که برای اون نسبت، قصد شده است که برای اون نسبت کلامیه این نسبته دومی نسبت خارجی است. یه عبارت دقت کن، دو تا نسبت او برده پشت یکونو، یکیش خارجیه، احسن تو اولیه خارجیه، تو دومیه کلامیه. این از باب وحدت سیاق حملش نکنید بر یه معنا. از او انتکور نسبت او که اول تحقیق و ذالک گفت اون نسبت، نسبت خارجیه بود. این نسبت او که میگه او تکون نسبت او به حیث، این نسبت کلامیه. برجت یا این که نسبت کلام یه جوریه که قصد شده از که برای این نسبت کلامیه یک نسبت خارجیه هم وجود داره. حالا تو تابر اولا تو تابر کار بود فلن نداریم تو بحث انشاء، تعریف خبر انشاء کار بگی نداریم. و هو الخبر، کلام اگه اینجوری باشه میشه خبر.
تابر
من غیرن یا به حیث و یخ زدن تو تابق و نسبتهو
تو تابق
نه یه لحظه تو تابق و ها کسی داره نسخهش؟ مطابقتن مطابقتن لا مطابقتن مطابقتن لا مطابقتن خیلی رکیک هست. یه خوردهای خواب از این جهت تسکیل تنیسش خوب میشه، مطابقتن حال باشه از اون نسبتن.
به واقع
بگیریم زمین رو بشه درست میشه؟ تو تا بقول واقع، یعنی دیگه عدم مطابقت واقع، تو تا بقول نسبت کلامیه ها به جا نسبت خارجی میزه به واقع. خوبه اینه، ماره بخوره به نسبت خارجی به اعتبار واقع مثلا. خب ایل انه میدونی چی میخواد توضیح بده؟ توضیح نسبت خارجی است. شما گفتی که در خبر نسبت کلامیه حاکی از نسبت خارجیه است، قصد شده است که برایش نسبت مگه اصلا ما دو تا نسبت داریم؟ مثلا لعنه تعلیل برای نمیگه بله ان نسبت المفهومت من الکلام الحاصلت فی الذهن، این همون نسبت کلامیه است. این نسبتی که الان از جاهزیدون فهمیده میشود و شما یه تصوری ازش میکنی لابد ان تکون در خارج بین شیئین، لابد که یک نسبت خارجیه‌ای داشته باشه. تو کلام تو خبر رو داره توضیح میده، درسته نه؟ واضح اینا یا گنگه؟ لأن معنا کنم یا چی شد؟ لأن داره در واقع تعلیل میاره برای اینکه در جملات خبریه ما دو تا نسبت داریم که حالا یا تطابق با هم دیگه یا لا تطابق. میگه مگه اصلا ما تو کلامای خبری دو تا نسبت داریم که شما میگی ان تکون نسبته به حیث یقصد ان لها نسبتا خارجیه، دو تا نسبت از کجا آوردیم؟ میگه بخاطر اینکه کلامای خبری ما دو تا نسبت داریم، یه چیزی مفهوم من جا زیدنه، یه چیز اون چیز اون نسبتی که در خارج وجود داره و این مفاهیم از جاهزه داره از او حکایت میکنه. لأن النسبه اون نسبتی که فهمیده میشود از کلام، این مفهوم به معنی لغوی شانری تو مفهومن تو با اینا فهمیده شده اسم مفعوله مفاهیم، اون نسبتی که فهمیده میشود از کلام که اون نسبت حاصل است در ذهن مفاد. چرا مفاد؟ لغوی دیگه مفهوم و منطوق تو اون چیز اصطلاحی ها نرید مثلا بگن این مفهومشه و منطوقشه و کجاش مفهوم شده، یه مفهوم لغوی
مفهوم
لغوی لابد ان تکون بین الشیئین، اون چیزی که فهمیده شده چاره‌ای نیست از این که در خارج هم واقع شده باشد اون نسبت بین دو تا شیء. به نظر من این تکونه تامه باشه خوب بهتر از نابسته باشه، ما دعوا نداریم خیلی. و مع قطع النظر عن الذهن لابد ان یکون بین هذا الشیئین فی الواقع نسبتاً ثبوتیتاً نسبتون ثبوتیتون به یکونه هازا داشت او سلبیتون به الله یکونه هازا داشت. میگه مع قطع نظر از اون چیزی که شما مفهوم از لفظ هست در خارج بالاخره باید یا این زید متصف به قیام باشد یا متصف به قیام نباشد. مع قطع نظر عن الذهن، یعنی مع قطع نظر در واقع از نسبت کلامیه، با قطع نظر از نسبت کلامیه لابد این که بین مثلا زید و قیام بین حاضرینشه در خارج حالا یا نسبت ثبوتیه باشد در آنجایی که زید قائم هست به ان یکون هازا، یعنی اون هازه شی ذات، یعنی ذاتش، او سلبیتون یا نسبت سلبیه باشد به این که زید قائم نباشد. لا یکون هازه شی ذاتش علا ترا به همون نسبت خارجی زدم، معقت نظر توضیح همونه، چیز جدیدی نمیخواد بگه. اینجا داره میخواد حالا ثبوتی و سلبیش اضافه کنه فقط.
این اشیاء ذهنی مد نظر نیست چون بعدش باید لابد تن یکونه بین حاضر میشه.
چی؟
بعد دوباره با یه جمله فاصله دوباره تکرار
لابد. تکرارشو میخواد ثبوتی و سلبیش فقط اضافه کنه. لان نسبت المفهومه من کلام الحاصله فی ذهن لابد هم تکونه بینش. ها شما میخواد بگید لابد در دیگه شعین، شعین ذهنیه میخواد بگه، یعنی همون زیدوغان که تصور کردم از زیدوغان
نسبتی که بین دو طرف
زیدوغان. بله بهتر این حرفی که من بزنم درسته، همون تیکر از تا بعد از شیعین حملش کنیم به نسبت کلامیه از معقد نظر بره سراغ نسبت خارجیه. خوبه این حرف بهتر داره، وقت توضیحش هم اینجور میشه دیگه. میگه نسبتی که فهمیده میشه از کلام در ذهن چاره‌ای نیست از این که همون زید و قائم ذهنی وجود داشته باشه دیگه. شما جایزه دونو میشنوی تو ذهن زید و قائم رو میاری بینش نسبت برقرار میکنه، اون نسبت کلامیه. این خیلی خوبه. ها من قطع نظر از زید، از این زید و قیام خارجی، یک زید و قیام خارجی از ذهنی، یک زید و قیام خارجی هم باید داشته باشیم که حالا یا ثبوتیه اینن یا سر. آره خوبه، این حرف خیلی خوبه. و یکون هازا ذات او سلبیه و لا یکون هازا ذات الا ترا، حالا میخواد وجدانیش کنه مطلب رو. الا ترا معمولا جایی که میارن شاهد میخوان احاله به وجدان کنن. الا ترا انک اذا قلت زید قائم فان القیام حاصل لزید قطعا، فرض اینه که صادق ها که قطعا میگه در جو فرض اینه که متکلمش صادق بوده، وگرنه قطعا نمیتونیم بگیم دیگه. شخصی بیاد بگی زید قائم، میتونه شما از تعباس بخوری که قطعا نسبت خارجیش هم قیام زید بوده؟ نه ممکن نه. ففی ما اضافه فرضه که متکلم صادق باشد، این مثالو میزنم. مگه نمیبینی وقتی که تو میگی زید قائم و صادق هم هستی، خب در خارج قیام برای زید قطعا حاصل شده است و زید متصف به قیام شده است. یا اون طرف شما مثال رو سلبیش بزنید، وقتی که میگی زید لیس به قائم، الا ترا وقتی که میگی لیس زیدون به قائم و فرض زمانی که صادق هستی، این زید قطعا متصف به عدم قیام شده است، یا بگید زید متصف به قیام نشده است. سوا اون قلنا، این سوا اون قلنا رو نمیوردم نمیورد تکنه اشکالی که به این آقا میکنه. میگه به ما گفتن نسبت در خارج وجود نداره، تو چطور میگی نسبت خارجیه؟ میگه به ما تو معقول گفتن که نسبت در خارج وجود نداره، تو حالا داریم میگی نسبت کلامیه که داریم، چی نسبت خارجی هم داریم، این نسبت خارجی چیه که داری چی درست میکنی؟ میگه مراد ما از نسبت خارجی همینه، یعنی اتصاف زید به قیام در خارج، نه این که مرادمون اون نسبت چیزی باشه که در معقول قصد میکنن و میگن نسبت در خارج وجود ندارد. سوا اون قلنا تو اون بحث معقول که نسبت از امور خارجیه باشد یا لیست من امور خارج، از امور خارجی نباشد، او بحث با ایجا خرزش نکنید. ما مرادمون مراد اونا نیست، اونا میگن چیز دیگه قصدشونه. ما اگر میگیم نسبت خارجیه، یعنی مرادمون از نسبت اتصافه، اتصاف زید مثلا به قیام، تو مثال ما اتصاف زید به قیام خوبی در خارج وجود دارد. اونا که میگن نسبت در خارج وجود دارد یا ندارد، اختلافی هست تو معقول، اون مرادشون چیزه دیگه. و هازا، هازا میخوره به هم مثلا فإن القیام حاصل لزید قطعا، این معنای وجود نسبت خارجیه، نه اون معنایی که اونا تو معقول سرش دعوا میکنن، اون مرادشون چیز دیگه است، تو اونجا اون نزاع داشته باشن. ما مرادمون در اینجا اینه که مثلا تو زیدون قائمون که مفهوم از نسبتش قیام زید و نسبت کلامیه، مراد ما اینه که در خارج، فرض کنیم که صادق هست متکلم، در خارج یه زیدی متصف به قیامی شده است. اینه، این حالا در خارج وجود داره، اینه کسی توش تشکیک نکرده. سبحان نمی گفتم نگو چون بحث رفت اینجا فهم به چیز گفت. خب تموم شد این منبرا همش برای تعریف خبر و انشاء بود. خب حالا از تحلیل مزالک چی میفهمی آقای؟
چون از کتاب آقای بلاغات
خب چی گفته بود؟ اشکال گرفته بود؟
آره چی گرفته بود؟ چی که این همین در اشکال میره به تطیب
ببینید حقش اینه که نمیشه ازش قسم خورد که قطعا میخواد اشکال بکنه، چون تحقیق ازاله که همه جا نمیاد اینجوری که هر جا میاد بخواد مثلا قبلشی مطلب غیر تحقیقی گفته باشه حالا بخواد اشکال بکنه. این کثیرن تو عبارات اینا هست، تحقیق ازاله که میگن ای تثبیت ازاله میخواد مطلب محقق بکنه. اما چرا از لفظ تحقیق استفاده کرده؟ به خاطر همون داستان نفی است که اینجا قید میخوره به نفی میخوره به کدوم. ما باشیم ظاهره عبارت خطیب رو حساب اصل اولی باید بزنیم به تطابق یا لا تطابق. تحقیق میگه نه آقا حواس جمع باشه، به حسب ظاهره عبارت نزنی به تطابق یا لا تطابق. خوب دقت کن، ما در انشاء اصلا خارجی نداریم که حالا نوبت بخواد به تطابق برسه. از این خاطره که به نظر مثل لفظ تحقیق استفاده کرده. ای و الا ای و الم یکن لنسبته خارجون کذالک فانشا رو با عنوان تحقیق میاد بازش میکنه، فقط میخواد تنبه بده که یه وقت رو حساب مقاده اصل اولی نه یه جلو نفی بزنی به قید اخیر بعد بگی پس یعنی در انشاءیات ما خارجی داریم.
از روی که این داره تفضیلی کل خطیب
داشته. از اونجا از کجاش میشه این اعراض میکنه که در تمام این موارد گوشه نظر داشته؟
خلاف
اصل که
چیز کرده
بود. حالا گای و حالا فرضاً برید جلو حالا چی میخواد
بشه؟ خودش یه نتیجه گرفته، خودش اومده با تحقیق تثبیت کرده.
ای ولی لم یکون نسبتون از و الا همی در میاد دیگه، از و الا غیر ازی در نمیاد. نه نفت به کلش داخل میشه، حالا متوجه به کدوم باشه بحثم آخریه. شما الان میگی چی؟ جئتو انجئت فدار راکبن. حالا بذارم مثل بچه آدم بگی انجئت فدار راکبن جئتو و الا لم اجئ. این و الا چشم الان کنی؟ میگی و الا یکم، میگی و لم تجف دار راکبن، بعد میگی نفت کی متوجه بشن. توجه نفت به یه بحثیه، محط مدخل نفت یه بحث دیگه. نفت بر همه داخل شده، منتها توجهش به قید اخیره. یا خودش نگفت و لم یکن، لازمه کلامش همینه. این چی بود؟ این کان علی نسبتهی خارجون این میاد داره و الا این گونه نباشد، این گونه همش میاد داخل ده این گونه. آره نفت متوجه از تو عبارات های متول هم نهاکه چیز نمیشه فهمید. متول که اصلا ای و تحقیق ازالک رو اینجا نداره، یعنی فانشاءان دیگه در پوش گذاشته رفته بر خبر لابد دله هم المستدره. این بحث رو تو اول صدق و کذب باده مفصل مطرحش کرده، اصلا تعبیر تحقیق نداره. برجت حالا من ازش اشکال نمیفهمم که بخواد بسند. من میگم تحقیق مخواسته همون تو وضیح بده، اگر از لفظ تحقیق استفاده کرده فقط میخواد تنبه بده به این نکته که حواس جمع باشه، نفیه میخوره به خود خارج، نمیخوره به تطابق، یعنی میخوره به قید غیر اخیر جز موارد خلاف اصل. یا لونش دیگه سلیقه‌ای میشه، اشکال باشه یا هرچی، دقت کنید ببینید چی به نظر شما. وقت گفته بود چرا اشکال، دلیلش هم گفته بود.
دلیلش هم گفته بود توش که همین
تفاوته میگه که انشاء و تاور گفتونده ایش یادت نیست اشکال نداره. ببینید چی گفته، اگه حرفش حساب باشه خب میپذیریم دیگه. من خبرو لابد در ایجاش دیگه چیزی نداره. پس تا اینجا نها کنید، ما باب انشاء رو درست کردیم، یعنی هسته رو از اون هشتا فنن انشاءش درست شده تا اینجا. خب بقیهش میخواد درست کنم. پس کلام یا خبر یا انشاء. خب انشاء که رفت تو باب انشاء، خبر حالا میخوام تقسیم کنیم. ولی خبر لابد لهم مستدن الی، باب اسباب مستدن الی درست شد. و مسندن باب احوال مسند درست شد و اسنادن باب احوال اسناد درست شد. و المسند قد یکون له متعلقاتون اذا کان فعلا او فی معنا، باب احوال متعلقات فعل درست شد. یکی از ابواب باب احوال متعلقات فعل مسند. گاهی وقتا برای این مسند یه متعلقاتی وجود داره، منظور از متعلقات مثل مفعولون به هویناسا، مفعولون به میاد ظرف میاد نه تعلق شد. یادتون باشه گفتیم تعلق به رابطه ای بشین. گاهی وقتا برای این مسند متعلقاتی وجود دارد که مسند در صورتی که معنای فعل یا معنای فعلی داشته باشد، کل مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول و ما اشبه ذلك، که چیزایی که معنای، چون تعلق تو معنای فعلی مطرح میشه دیگه، زواد که نمیشه چیزی بهش متعلق بشه. حتی اونجایی که مثلا جار و مجرور بدل ترس کنید زید میاد، میگن حال متعلق به چیه؟ کانه مثلا، خود مشخص. میخوام بگم این که میگه ولی مستقل یکونه لما متعلقات اذا کانه، نکتش اینه، چون اگر معنای فعلی معنای حدثی کلا نداشته باشه، تعلق توش معنا نداره. ولا وجه لتخصیص هذا الكلام بالخبر، اشکال میخواد بگن تفتازه. نمیگه آقای خطیب شما گفتی کلام یا خبره یا انشاد، خبر یا نمیدونم لابد دلهم من مسند الیه و مسند و اسناد و مسند. میگه برای چی خبر؟ خب بابا ازره من مسند ازره من مسند مسند الیه داره، اسناد داره، متعلق داره، فلان داره، برای چی میگه خبر؟ باید کلی بگیم. خطیب میخواسته یه حصر عقلی و مایی درست کنه، اینجور اومد جاله، نباید بشه ایراد گرفت بیچاره رو. میخواسته حصر عقلی، خودش هم میدونه حصر عقلی نیستا، گفته خب ببین کلام یا خبره یا انشا، انشا رفت باب جدا، انشا یا مسند داره یا نمیدونم چی داره یا فلان، او باب فلان باب فلان باب فلان. این به خاطر این کارو کرده، وگرنه خب یعنی اینقدر بلد نیست مثلا ازره و مسند داره، مسند الله داره، اسناد داره. این خواسته یه جوری شبیه حصر عقلیش کنه، اومده با اما اومده جلو، اما خبران او انشا، خبر اما نمیدونم چی. حالا برجهت راست میگه، لا بسید تخصیص بخوام ثبوتی بس بکنیم، وجهی ندارد که شما اینا رو مختص به خبرش کنید. و کل من الاسناد و تعلق، هر کدوم از اسناد و تعلق، اسناد و تعلق روحش یه چیز دیگه، منتها یکیش بین رکنینه، یکیش بین رکن و فضلاته. توضیحش هست کم دیگه، اسناد رابطه بین مسند و مسند الیه که رکنینه، تعلق رابطه بین فعل، حالا یه شبه فعل و معمولاتش مثل مفعول و ایناست. میخوام بگم روحش یه چیزه. هر کل من بگید به نسبتو، ان نسبت جامعه بین اسناد تعلق نسبت بود دیگه. نسبت اما مع قصر او مع غیر القصر، یا قصرم میاد قصرمو حسرا حسرمو مثلا مذارت و الا زیدن، یا اسناد باشم مع، یا اسناد همراه با حسر شده است یا نشده است، باب قصرم درست شد. یکی از ابوابم قصر دیگه، حالا خوندیم همون چیزاشو خوندیم بالا دیگه، فهرستاشو دوباره حصر ما ضرب تو الا زیدن رو بهش میگیم حصر دیگه، مراد از قصر ما هست. حصر میگن، قصر میگن، تخصیص میگن، اختصاص میگن، همش یه. خب دوباره حالا میخوام چند دو تا باب دیگه مونده درست کنیم دیگه، یکی فصل و بس مونده و یکم اجازه اتمام و مصوبات دارم اینجوری درست میکنه. و کل جمله اینجا را اگه تون میخونم چون راحته، میرید بیشتر توضیح میخواد بگید بایستون توضیح بدید، چیزی نداره مطلب علمی خاص نداره که تون تر میخونم.
دفاعی که
خواسته خطیب کنید لاغشه من در مقام بیان حسر عقلی نه، این میخواسته بیان حسر را میخواسته یه جوری شبیه حسر عقلیش کنه. تو حسر عقلی میگیم یا اینجوری هست یا نیست، اونی که نیست میشه فلان، حالا بریم سراغ اونی که هست بحث کنیم. کلمه یا دلالت بر معنای مستقل میکند یا نمیکند، نمیکندش فرقه. اونی که دلالت میکند مثلا یا اقتران به زمان دارد یا ندارد، نداردش فلان اون. میخواسته شبیه اینش کنه، اما میکنه دیگه، میخواسته شبیه از سرش کنه، اینجوری گفته. وگرنه خب اینا دیگه اشکالات صرفه میری مثلا، تو چرا تو فقط تو انشاء تو خبریا گفتی مستند مصالحت و انشایات نگفتی؟ حالا مهم نیست، اینی مطالب چیزی نیست که بخوام سرش معطل بشیم، ولی خب جایشو میبینید احساس بد مترجم نمیشید بگید توضیح بدیم، قرار نیست تون تون بخونیم بریم جلو. و کل جملتن، حالا میخواد باب چی رو درست بکنه، فصل و فصل رو درست کنه. و کل جملتن قرنت به اخرى، ای به جملتن اخرى، هر جمله ای هم که مقرون شده باشد به یک جمله دیگری، اقترانش دو جوره، اما معطوفتون علیها یا عطف شده است بر اون جمله مقرونون علیها، یا غیر معطوفتن یا عطف نشده. اگه عطف بشه اصطلاحا بهش میگیم وصل، عطف نشه میگیم فصل. پس باب فصل و وصل هم درست شد. یه دونه باب دیگه داریم هم درست کنیم، باب ایجاز و اسماء و مصابات. والکلام البلیغ اما زائد على اصل المراد لفائدتن او غیر زائده احترازه را رو میگم فعلا. کلام بلیغ فرض نیک بلیغ باشه یا به خاطر یه فائده ای متکلمش یه چیزی توش زیاد کرده، این اصطلاحا بشه این چی؟ اتنام. یا زائد نکرده و چیزی هم کم نکرده میشه مساوات. یا یه چیزی کم کرده بدون اخلال به مراد میشه ایجاز. اینا تعریفاش مفصل میاد تو باب خودشا. میگه لفاعدتن برای چه اضافه کردی؟ زائد علی اصل. میگه خب ممکن چیزی زیاد کنه دنجی بی خودی به هیچ دردی نخوره، این میشه تطویل. فرق اتناب و تطویل به همینه، اتناب مقبولون، تطویل رد علی صاحبه. اتناب وجایی که زیادت لفاعدتن باشه، میاد حالا به چه اغراضی تو بابش انشالله میخونی، زیادت به یه اغراضی باشه. اما اگه بی خودی هم میجوری این آقای مخاطب شما علم به جهل به اصل مجی داره، بی خودی بیا بهش بگی جا زیدون فداره راچبن فوق است، برای چی نار اضافه کردی بهش؟ هیچ فایده ای نداره، این میشه تطویل. اما مثلا فرض کنید جمله از تو موسی علیه السلام قال هی عصای اتوکل بها، اینا مثالش میاد تو باب اتناب. ای به خودی یک کلام ازت پرسید چی دستته؟ ای گفتی عصای که اتوکل بها انم علی غنمی و احش رو چی، همون آیه خلاصه این کارو میکنم اون کارو میکنم اون کارو میکنم. اما یک کلام خدا پرسیده بود میگفت یه عصایتم شد نقطه. میگه کش داد به خاطری که مثلا با محب با محبوبش کسی حرف میزنه هی دوست داره ادامه بده، هی دوست داره حرف بزنه. شخصی که با محبوبش صحبت میکنه دوست داره کشش بده کلام به خودش. خب این زیادت لفائدته میشه، این میشه اتناب. زیادت لا لفائدته میشه تطویل که اصلا رد علی صاحبه، این کلامات بزنیم به سر صاحبش متکلم میشه. پس احتر از به قید لفائدتن به این میخوره، به این قید لفائدتن. با این قید لفائدتن احتراز میکنه از چی؟ عن تطویل. الان میخواد اشکال بکنه، اول توجیه کرد که این قید لفائدتن رو برای احتراز آورده، حالا میگه اصلا بی خود آوردی اصلا قید. حالا نو اگه بخوام نکته بگیم باید بگیم نکتهش احتراز از تطویله، ولی اصلا بی خود آوردی، نمی آوردیم احتراز از تطویل حاصل بود. مقصمت چی آقای شفت خطیب؟ الکلام البلیغ. خودی خودی کلام بلیغ همه رو میندازه بیرون دیگه. الا الا هم متعلقه به تحقیق دیگه. میگه ما گفتیم احتراز کرد با این، ولی تحقیق بر این است که لا حاجت الی، اصلا این لفاظتان احتیاجش نداشتیم بعد تقیید الکلام بالبلیغ. بعد از اینکه شما گفتی الکلام البلیغ، خب دیگه تو دلش خوابیده دیگه زیادت باید لفاعدتن باشه. واظبی از اینم میشه جواب داد. این به متعلمی داره میگه که بیچاره اصلا هنوز نخونده با اجازه اذنام مصاباتو. تو تفسیرنی تا متعول شهر کردی، تو آخر عمرت داری اینو می‌نویسی، حالا میگی این قید و بی خود آورده مثلا. معلوم نیست اینا ممکنه ملتفت بوده برای زیادت توضیح برای متعلم آورده اینا. حالا بگذرن دیگه. او غیر زائدن اما زائدن علی اصل المراد یا غیر زائدن. غیر زائدن دو تا چیزی شامل میشه، زائد نیست یا کمم نداره، یا اینکه این کمم داشته باشه، کم داشته باشه مع افادت اصل المراد. اگه باز بخواد اخلال بکنه میشه هش. حالا داستانش میاد میشه
بعد تغییر، یعنی
بعد تقیید الکلام بالبلیغ، یعنی میشه گفت الکلام البلیغ. این بعد نه بعد مکانی نیست، میگه بعد از اینکه شما اومدی این کارو کردی دیگه نباید کارو بکنی،
لفاعدتن
نباید بیاری، چون لفاعدتن تو همون بلیغ خوابیده بود. کلام بلیغ اصلا زیادت هم اگر توش اتفاق بیفته زیاده لفاعده است. آره دیگه اتنا زیادی مخل میشه تطویل، ایجاز مخل هم میشه هشت. بگی که تو ذهن مال شده اصطلاحش اشتباه کنم، باز بعد کلاس بیاد ببینم، ولی به نظرم همین بود. آره دیگه غیر زائد است کردم دو تا فرد شامل میشه. اینی که زائد علی اصل مراد نباشد لفاظتا یکی از تهش مساوات میاد بیرون. اینو اونجایی که به اندازه همی آقا صحبت کردم نه کمش گذاشتم نه زیاد، این کم و زیادی هم نه لفاظتا بود نه لا لفاظتا، اینش کلا به اندازه خودش صحبت کردم. یه چیز دیگه هم شامل میشه ایجاز رو، اونجایی که متکلم الفاظشو کم کرده منتها باز کم کردنی که مخل به بلاغت کلام نباشد، این هم استران بهش میگیم ایجاز. منظور از این غیر زائد دو نگید خلاصه از اینجا چرا چطور یه هو باب ایجاز و اتناب و مساوات در آورد، از این فقط در میاد باب اتناب و عدم اتناب. همین از غیر زائد هم مساوات خارج میشه هم ایجاز خارج. نه که او داشته من حذف کردم، خود متکلم از اول که میخواست صحبت بکنه کم آورده، کم آورده یعنی کم استعمال کرده، نه کم آورده خود الفاظش کمتر از معانی موجود فی الذهن باشه. اجازه اجازه در جایی که الفاظ کمتر از معانی باشه. هذا کله ظاهر لکن لا تعالی تحت. میگه خب بابا اینا که همش معلومه دیگه، خبر لابد دلم و من مستدن الهی و مستد برسن همه ظاهر لا تائل این فایده، لا تائل ایش فایده نداره اینا که گفتی. چرا ایش فایده اینه؟ حالا میخواد بگه اینا فایده نداره، چیز دیگه باید میگفتی که تو نگفتی. چیز دیگه شم اینه، میگه تو فقط اومدی تقسیم کردی، بی زحمت باید بگی که حالا مثلا اینا رو چرا خودش نکته مثلا ایجاز و اسلام و مساوات چی بود که این باب مستقل شد؟ نکته مثلا چه میدونم باب قصر چی بود که یه باب مستقلی شد؟ نکته احوال مستقل چی بود که یه باب اینا رو باید بگی که نگفتی؟ تو فقط اومدی صورت مسئله رو بازش کردی، هنری نکردی آقا، لا تعالی تعالی فایده نداری تا که گفتی. مثلا فصل قبلا میگفت لعظم شأن حاضر باب فصل همون شیم اونجور میگفت، مثلا فصل باب فصل وصل چرا جدا کردیم؟ مثلا باب عظیم و شأن یه خیلی نکات خوبی توش مطرح میشه که میگه اینا رو این کار اینجا نکرد، من خودم تو متولی کار انجام دادم. همین حال دو خط دیگه میرسیم بهش. چرا لا تائل تحت؟ لأن جمیع ما ذکر یا ما ذکر آقای خطیب، جمیع ما ذکر آقای خطیب من القصر والفصل والوصل والاجازه و مقابلیه، دو تا چیزی که مقابل اجازن یعنی متنا و مساوات، انما هو من احوال الجمله اول مستدلك اول مسند. شما این 4-5 تای آخر که ذکر کردی یعنی از کجا؟ از قصر، از قصر به این طرف گفت کل من الاسناد، کل من الاسناد از اینجا که جدا کردی اینا رو باید نکته شو بگی که چرا جدا کردی، وگرنه نما کنید الان اسناد 10 تا حال دیگه هم ممکن داشته باشه. قصر رو شما میگی، فصل و وصل رو میگی، من مثلا توابه رو میگم، چه میدونم مقید کردن به ظرف رو میگم، مقید کردن به حال رو میگم، مقید کردن به جار و مجرور رو میگم، چرا اونا باب مستقل نشون؟ از بین احوال اسناد و احوال تعلق چرا فقط خصوص 4 تا شد دیگه؟ نه قصر و 3 تا، قصر و فصل و وصل و اسناد و اینا، چرا فقط این 3 تا رو اومدی جدا کردی از بین احوال اسناد و تعلق و خودش رو باب مستقل قرار دادی؟ چرا باقی احوالش باب مستقل نشد؟ اینو چراییش باید بگی. اینی که اول ادعاست، یعنی اون توضیح صورت مسئله است، وجه انحصار نشد. شما تو اول تعلیل که شروع کردی گفتی لعن الکلام، درست یا نه؟ حواست یا نه؟ روی اولش گفت چی؟ و ینحصر رو در اینا لعن، لام یعنی دارم انحصار رو تعلیل میکنم، انحصار تعلیل نکردی. حالا اون چند تا باب اول چرا؟ مثلا میگیم کلام یا خبر یا انشا، خب خبر و انشا خود جفتش دو مقوله جدا، انشا بشه یک باب. تو خبر مثلا مسند و اله رکنه، مسند رکنه، اسناد رابطه بین اینا، اینا خودش یه اخبار، اینا بعضش معلومه. اما اینکه از بین اسناد اومدی باب قصر و باب فصل و وصل و باب ایجاز و مقابله رو جدا کردی، نکتهشو باید بگی. پس انما لان جمیع ما ذکره، تمام اینایی که ذکر کرد از آخر، این سه تا بابی که آخر ذکر کرد اینا همش انما هو من احوال الجمله اول مستدل اول مسند، اینا از احوال اینا، دقیقا مثل تأکید و تقدیم و تأخیر که اونا از احوال اینا. باید اینو بگی که چرا تقدیم خودش یه باب مستقل نشد، تأکید باب مستقل نشد ولی فصل و بعد شد. گرفتید خواهم چی بگم؟ فهمید معلوم شد چی میخواد بگه دیگه؟ اوه باید کشش ندید. فل واجب، پس باید چی کار میکرد آقای تفسیر زنی؟ باید نکتهشو میگفت. فالواجب فی هذا المقام الذي هو فی فی مقام بیان انحصار مقاصد علم المعانی، هذا المقام حیثیتش لحاظ شده دیگه، یعنی مقام بیان انحصار مقاصد علم معانی تو این هشت باب، تو که تو این مقامی واجب اینه که بیان و سبب افرادها و جعلها ابوابن برأسها، تو باید بگی نکتش و سببش چی بود که افراد، یعنی جدا کردن بید. سبب جدا کردن این چند باب و قرار دادن اینها به عنوان یک باب برأسه و مستقل سببش چیه؟ که وقد لخصنا ذالک فی الشرح صفحه 38 مراجعه کنید دیگه. رتب المختصر یعنی باید گفت رتب تل مختصر، یعنی شد اون اولین سطر بود، حالا مخواهی رتبه بخونستی یا آقایش روز اول الغای شبه که از جوابشو ندارم، یا مخواهی رتبه بخونستی نه فرق نمی کنه، اگر مختصر مرادشی بود گفت رتب تل مختصر. یه رب منظورم چیه؟ نه بابا رتبه هم باشه باز حالا 38 متول به اون چاپایی که من دارم با حاشیه شریف دیگه، حالا جاشو پیدا کنه دیگه کاری نداره، همین مقصد رو بیارید قبل از بحث صدق و کرد همین مقصد مطرح کرد. خب ها اینا خوب شد، لخصه همون معنای خلصه، خلاصه کردنه، خلصه یا لخصه آخر کدومشه؟ اشتباه چاپی ها؟
نه
همون که فهمود دیگه درسته، یه اشتباه کبیره دیگه، مثل آره دیگه مثل کبره و برکه مثال زد دیگه، آره کل یعنی ابن جنی داش همینه که میگه قالب لغت مبنیه بر اشتعاق کبیره، مثلا فرض کنید شما ماده برکه و کبره و رکبه و ربکه اگر استعمال بشه نمیدونم اینا رو اگه جمع کنید بین همش یه جامعه پیدا میگه اون اشتعاق کبیره که حالا ابن جنی تو خصائص مفصل بحث کرده، ابن جنی مفسری مبنا رو تو خصائص بحث کرده و معیدات رو برده و مصطفی خوب اگه مراجعه کنید. جورجانی
هم دمونده
یکی از
که اول معیدات رو کرده
اینجور که من میدونم خدشی ابن جنی بوده، حالا شاید هم جورجانی باشه نمیدونم، این لحن ابن جنی اونجوری که صحبت میکنه اینجوری برمیاد که از ابداعات خودش، حالا بالاخره نمیدونم شاید هم جورجانی باشه. فایده چی؟ حالا این شما این سوال کردیم، من این سوال دیگه از شما میکنم، فرق بین اشتقاق کبیر با قلب مکانی در چیه؟ اینو بگید مشخص بشه. یه بحث هم داشتیم قلب مکانی تو صرف دیگه، وجه کجا مثال میزدم، چرا اونجا نگیم اشتقاق کبیره، چرا اینجا نگیم قلب مکانیه؟ ایده دارید؟ خب بپذیدش بیاریدش ما میخوریم تو بگیم. خب جواب سوال ده با یه سوال دادم، اینو حلش کنی و حل میشه. 4-5 تا فرق داره. اینو این مطلب مهمی دنبالش بگرد، چیز بی خودی نیست که این فایده نداره. بحث اشتهاق کبیر اگر تو لغت بتونیم ثابت کنیم که لغت بنده به اشتهاق کبیره، نتایج خیلی مهمی میتونیم بگیریم تو بعضی مباحث دیگه. بحث مهمی یک دنبال کنید، مقصود جا داره دید. لات های لات نیست. اون از این بیختر معتقد بود، یه چیز بعد فجیتر از این معتقد بود. خب بگذاریم، سید فکر کنید نه دیگه سرنخایی که باید برید دنبالش مطالعه کنید انشاءالله. تلخیص تلخیص که شنیدید دیگه آتایی تو حوزه تلخیص
دیگه، یعنی خلصه بود اصلش در بگید
کس ما هم میخوای بگی اصلش این بوده بگو. حالا این سوال ایشو مطرح کرد، باز من این سوال دیگه مطرح کنم تو اشتقاق کبیر، مثلا خلصه و لخصه مگه نمیگن اشتقاق؟ ای ها باری کلا کدوم کدوم مشتقه؟ لخصه از خلصه مشتقه یا خلصه از لخصه؟ اینا بازی مبحث دیگه است تو اشتقاق کبیر، خوب دنبال کن. از یک چیز واحد و چیز واحد چیه؟
یه مجموعی از
سلخلا بود نمو حرفو اینجا میزنیم،
یه مجموعی از
چی؟
چه حلی حقیقت
واقعی اینا همه شو باید رفت میدن به حقیقت واقعی. بحث معنایشو مطرح نکن، درسته همش توی معنای جامعه با هم شریک هم کبره برکر امنم رکبه، درسته. منتها اگه لفظ اشتقاق رو به کار میبرید تو اشتقاق صغیر مثلا میگن مثلا فرض که ضربه از ضرب مشتقه، یه مشتق و من درست میکنن و یه مشتق. الان در رکبه و برکه مثلا لخصه و خلصه کدوم مشتق و منه کدوم مشتق؟
میشه یه مجبوری از کدوم مشتق و منه کدوم باشه، یعنی
ترشیبی از درسته باشه، یعنی خواب و لام و صاد لابشه هست باش خیر پل خبر پل خبر خب باشه دیگه چی بگم سر پل خبر و کز بگم. ایشون توی مبحث توی عنوان تنبیهون سه تا نظر در ملاک صدق و کذب مطرح میکنن. فهرستش دستون باشه تا آخر صفحه 40 تا آخر که نظر صفحه 45 هم بحثش ادامه پیدا میکنه، بحث نسبتا مهمی هم هست. سه تا مبنا در ملاک صدق و کذب مطرح میکنن که ملاک در صدق و کذب چی باشه. مبنای اول مبنای مشهوره که خود ایشون هم همونو پذیرفته. مبنای دوم مبنای آقای نظام حالا یا نظام هر کدومش بخواد باشه. مبنای سوم مبنای آقای جاحظه. پس سه تا مبنا میخوام تو این چند صفحه بخونیم برای ملاک در صدق و کذب. بذار مبانیش هم فهرستوار بگیم تو بعد تفصیلاتش هم فردا اینا وارد میشیم دیگه. قول اول که قول مشهوره میگه مطابقت الکلام للواقع، مطابقت با واقع رو شرط در صدق، یعنی اگر مطابقت با واقع کرد میشه صدق، مطابقت با واقع نکرد میشه کذب. پس قول اول که قول مشهورم هست ایشون هم همونو پذیرفته، ملاک در صدق و کذب رو مطابقت یا عدم مطابقت با واقع. اختلاف این اقوال تو همین با است، همشون میگن مطابق باشه با چی میشه صدق، مطابق نباشه با اون چیزه میشه کذب. سر مطابق بحثه، مطابق باید چی باشه؟ مشهور میگن مطابق باید واقع باشه، اگر کلام مطابقت کرد با واقع صدق نکرد. نظام قول دوم که میخواد مطرح کنه اعتقاد مخبر رو من ملاک میدونه، میگه اگر کلام مطابقت داشت با اعتقاد مخبر، مخبرم متکلم، اگر اعتقاد داشت با اعتقاد متکلم میشه صدق، میگه قضیه میشه صادقه دیگه دوانه ده. و الا اگر مطابقت با اعتقاد مخبر نداشت گرچه مطابقه با واقع بود میشه چی؟ میشه کذب. فهرست میخوام بگم حالا بذارید سر جاش دیگه، من فقط فهرست میخوام بگم که اصلی سه تا نظر تو ذهنتون بیاد، بحث میکنیم اشکال میکنیم، حالا بذارید به نوبتش. اعتقاد متکلم آن مخبر متکلم یک شیر فرق نمی. قول سوم که قول آقای جاحظ هست با حی جیمی و زاید از صدا، ایشون میگه چی؟ مطابقت با واقع و اعتقاد به یک بیانی، البته که انشالله میگیم این واقع و اعتقاد یه توضیحی داره همونجه ظاهرشو نگیرد انشالله برسیم به قولش، و فقط میخوام فهرست ذهنتون باشه. پس قول اول میگه مطابقت با واقع، حالا یا عدم مطابقت فرق نمی‌کنه. قول دوم میگه مطابقت با اعتقاد متکلم، قول سوم میگه با جفتش واقع و اعتقاد. هر دو تا فعلا بگو، هر دو تا با هم فعلا بگو، هر بخواد توضیحش وارد بشه قول سوم میشه دیگه، فقط به ارث خواستم از قول مشهور که دیگه از توضیحی که دیروز دادیم مشخص شد، ما یه نسبت کلامیه داریم یک نسبت خارجیه، ای که این نسبت کلامیه داره حکایت می‌کنه از اون. خب انطابق این نسبت کلامیه با اون نسبت واقعیه به امکان و ثبوتیه این و سلبیه سه، اگر مطابقت نکند به امکان حاضهی مثلا ثبوتیتن و تلکن جمعن سلبیتن او بالعکس میشه کازم. پس قول مشهور ما مشکلی سرش نداریم، کتابا رو هم نبندی تطبیقش کنیم اینجا رو. تنبیهون علا تفسیر سه دیگه از اون شده الان؟ من این از اون گوشی ها به وفاق نمیدم مشهد و اینا با نداشته باشه خیلی خوب باشه و صلی اللہ علیه. آیون احیانا فردا بین ساعت 8 تا 11 همه کلاس دارن.